Bismillahirrahmanirrahim. این حکمت هفتم نهج البلاغه نمونه از حکم نهج البلاغه است که بسیار عمیقه و ظاهر بسیار ساده‌ای داره، سهل و ممتنعه، ظاهرش خیلی روشن و واضح و ساده و معمولیه، اما وقتی که انسان میشکافدش میبینه عمقی داره که بسیار عجیبه. اینه که صدقه یک دوای نجات بخش، دوای شفا بخش. ظاهرش اینه که شما صدقه که میدین باعث میشه که اثراتی در جامعه داشته باشه، یکی به حل مشکلش نزدیک بشه، بیماری پول دواشو پیدا بکنه، اینجور چیز. اما صدقه، زکات و خیرات یک معنای وسیعی داره، فقط معنای پولی نیست. و همین خاطر شما ببینید که در روایات فرض کنید دارن که زکات العلم نشرو، زکات علم اینه که شما از در این مایه بذارید و به کسی که این علم نیاز داره این علم برسونید. و همینطور نیکی و خیر و کار خیر کردن یه معنای وسیعی داره، انواع اقسام کارهایی که شما میتونید بکنید و کمکی به کسی بکنید، دستی از کسی بگیرید در جهت اهداف جامعه کاری انجام، اینا همه یک نوع صدقه است. صدقه توان انسان، شکر توان انسان اینه که نیرو بذاره برای یک کاری. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذَنْ عَنِ النَّعِيمِ، تو روز قیامت از نعیم، کسی که یه نعمتی داره سوال میکنن که این نعمت رو درست به کار گرفتی، برای دیگران هم به کار گرفتی. مرحوم آقای احمدی میانجی میگفتن که این نعمت ممکنه آبروی شما باشه، نه این که آبروتون از بین ببری، اما کسی مشکلی که گیر کرده و شما آبرویی داری، اعتباری دارین، اعتبار رو میتونی به کار بگیری در جهت مثبت، و نه اینکه بی آبرو کنی خودتون. این اعتبار رو به کار بگیرید و مشکلش رو حل بکنید، زبان خیر بگذارید، یه زنگی بزنید به یه فردی، بگید این مشکلش رو تو میتونی حل بکنی. اون فرد اگر شما بهش بگید به خاطر اعتباری که پیش اون دارین این کار رو انجام میده، اما خود اون فردی که مشکل داره اگر بره بهش توجهی نمی کنه. چون گفتن که اینجا هم از همین مصادیق این آیه است، علم دارید، توان دارید، از اونم خدمتون که ارتباط دارید، هر چیزی که انسان داره این نعمت خاصیه و نعمت خاص رو انسان در جهت خودش اگر صرفا استفاده کنه در جهت منافع خودش، صدقه و زکات اون نعمت رو نداد. اما وقتی که اون رو استفاده میکنه در جهت اهداف صحیح، در جهت خدمت به دیگران، در جهت حل یک مشکلی، این میشه صدقه، میشه زکات. وقت چجوری دواست؟ دوا بودنش یک باب طولانی، وسیع و عمیقیه که بعضیش رو دوستان صحبت کردن. اینه که شما وقتی که صدقه ندادین، تا وقتی که کار خیلی نکردین، صدقه ندادین، نگاهتون به خودتون و منابع خودتون و دنیای خودتون، دنیای مادی و منفعت طلبانه خودتون، به محض این که یه تصمیم میگیرید، یه ریالی که یعنی موجودیستون زمانی که ما جوان بودیم بودش، یه مقدار کمی، یک حرکت کوچیکی، یه تلفن بزنید، یه زبان خیر برای یکی بذارید، دو کلمه فرض کنید که مثلا خواهرتون، برادرتون، براتون بچه کوچیک داره، شما بچه پیش شماست، سعی میکنید که این نیم ساعتی که پیش این هست یه چیز خوب یادش بدید. همین این شما رو از اون دنیای منفعت طلبانه خودتون بیرون میکنه، سینه شما رو گشاده میکنه و یک شرح صدری به شما میده و سینتون آرام میشه. برعکس اگر اونو ترک بکنید و همونطور که مثال زده شد قبل از من، توی یک جایی که همه دارن کار خیر میکنن، کار بدون پول میکنن، شما یه میلیون بیاریم وسط بخواییم تقسیم بکنید. این چه دعواهایی، چه مشکلاتی، چه کینه ها و چه حرف و حدیث هایی پیدا میشه. برعکس این وقتی پولو که برداریم و چیزی نباشه و افراد برای یک تصمیم بگیرن که یک کار خیری بکنن، انگار سینه ها شفا پیدا میکنه، خود اون جامعه شفا پیدا میکنه از انواع امراضی که در اثر پول و منفعت طلبی و نگاه به خود به معنای منفیش و نگاه جلوی پای خود و منافع خود این امراض حاصل میشه. اینا همه مرضا برداشته میشه، همه کینه، حسد، بغض، دعوا، حرف و حدیث، غیبت، تهمت، انتظارات مختلف، همه اینا برداشته میشه. هر چی که منفعتی که شما اون منفعت رو بر میدارین و جاش کار خیر میکنین عمیق‌تر و کامل‌تر باشه، این شفاء صدور و سالم شدن بیشتره. پول یه حد، از پول بره بالاتر در حد انتظارات باشه خیلی بیشتره، بره اون طرفتر نگاه مادی باشه دوباره خیلی عمیق‌تره، اگر از اون رد بشه و هر نوع حساب کتابی باشه، از همه اینا بالاتر اون حساب کتابی که آدم میکنه، این حساب کتاب برداشته بشه، افراد در یک صفا و صمیمیت طبیعی قرار بگیرن و اصلا از این حرفا برن بیرون، از حساب کتاب برن بیرون. شما ببینید که چگونه جامعه‌ای که یه جامعه کوچیک، یه جمع کوچیک، همین جمع خودمون نشستیم داریم نهج البلاغه میخونیم، حساب کتاب نکنیم که تو اونجا اون حرف رو زدی، من میخواستم حرف بزنم نداشتی بزنی، نداشتی من بزنم، از این حساب کتاب ها برداشته بشه و افراد صدقه در صحبت کردن و کار خیر بکنن. در چی؟ در این که مطلبی رو بیان بکنن که اون مطلب ارزشی داشته باشه و دیگران استفاده بکنن. این جامعه کوچیک تو همین نیم ساعت، یه ساعت، یه دفعه تبدیل به یک جامعه صمیمی میشه. ببینید که چیزهایی حاصل میشه، منافع روحی حاصل میشه که قبلا امکان نداره. این منجه بودنش و شفا بخش بودنش بسیار عمیقه و حقایق و عینیت‌ها و واقعیت‌های عمیق جامعه شناختی، روانشناسی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پشت کار خیر وجود داره. برعکس جامعه هایی که صرفاً روی منافع میچرخه، روی منافع فردی، روی معامله، روی حساب کتاب ها، اینا اصولاً به سمت بیمار شدن پیش میره. تمام این حقایق شما حضرت در یک جمله کوتاهی بیان کرده که ظاهرش هم بسیار ساده است. ظاهرش یعنی معنیش اینه که صدق شفا بخشه، یعنی من برم تو دارم رد میشم، صندوق صدقات کنار خیابون، یه تومانی که هزار تومانی که بندازم این اثر خوبی داره. اون هم هست، مثلا اون کمترین مقدارشه و عمق بسیار زیادی داره. اما ما دومی که اعمال بندگان در امروزشون، در همین الانشون، این جلو چشمشون خواهد بود، نسب عینشون میشه و از چشمشون، از دیدشون خارج نمیشه در آیند. این هم خیلی از نهر براقا دیدم معنی کردم به این که مثلا کاری که تو دنیا بکنه تو آخرت جلو چشمشه و باید جزاشو ببینه و اینجور چیز. این معنی هم اشکالی نداره، درسته و منافاتی با اون موضوع هم که آخرت باطن همین عالمه و چیزی بعد از این به معنای زمانی نیست، با اون منافاتی نداره، چون اون بعد در عالم واقع وجود نداره. اما در ظاهر ما که میبینیم الان که آخرت نیست، توی همین نشئه‌ای که ما هستیم، همین جایی که الان هستیم و این دیدی که الان داریم که دید ظاهری و توهمی، تو این دید ما آخرت بعد از این دنیاست. این به این معناست هرچند که در عالم واقع آخرت باطن این جهان و بعدیتی در کار نیست، اصلا اون ورای بعد و قبل، ورای زمان، از این حیث مشکلی نیست. اما معنایی که میتونه این کلام بده بسیار عمیق‌تر از این مقداره. کاری که انسان انجام میده، هر حرکتی که انجام میده و اعمالی که داره، که این براتر از کار فیزیکی یا کار بیرونی یا کار خارجی است. یه فکر، یه اندیشه، یه نیت، نیتی که شما کردین انجام هم نشده، این به نوعی است که در روح انسان انگار که حک میشه، باقی میمونه و به این راحتی شما نمیتونید از دستش خلاص بشید. شما الان در نظر بگیرید که میشنید تو یک جای تنهایی و سعی میکنید که یه مدتی به خودتون خلوت بکنید و از فکر عالم و آدم فارغ بشید. اونجا شروع میکنه خواطر و خاطرات و اندیشه ها به انسان هجوم میاره. یه بار اگر مثل یه دستگاه ضبط صوت شما خواطری که براتون هجوم آورده توی این نیم ساعتی که خلوت کردیم، این خواطر رو بتونیم بنویسیم و بعد یکی یکی تحلیلش کنیم، ببینید چه چیزایی توش میاد. میبینید که مثلا من که 60 سالمه، 30 سال پیش داشتم میرفتم و از یک جایی یه نیتی کردم، نیت باطل یا نیت حق. مثلا فرضون که نیت کردم که فلانی من اذیت کرده، حالا برم حسابشو برسم. همین فقط نیتم کردم، دو دقیقه دیگه هم فراموش کردم. اصلا گذشته و تا مثلا یک سال بعدم اصلا یادم نمونده. بعد با طرف صلح هم کردم و اصلا دیگه هرگز دعوایی نداشتم. الان که اینجا میشینم خلوت میکنم، یادم میاد که یادت 30 سال پیش داشتی از چهارراه مثلا قفاری رد میشدی، درست سر اونجا تمام جزئیات مثل یه فیلم سینمایی میاد جلو چشم آدم. ماره چی؟ ماره که تو روح انسان حک شده. انسان خودش فکر میکنه که من که کاری نکردم، یا حتی کارهایی که کرده، صحبتهایی که کرده، فکر میکنه که آره صحبتم تموم شد رفت، یا بعدم میرم عذرخواهی میکنم. بله عذرخواهی میکنم، اما تو آثاری که تو روح من داره به این راحتی پاک نمیشه، این حک میشه. و همه خاطر توی آیه قرآن موقعی که هر واقع ثمره اعمال هستش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که یه مثقال، کمترین مقدار، کمترین اندازه کار خیر یا کار شر انجام بده، یره، خود کار رو میبینه، نمیگه جذاب میبینه، نمیگه که پاداشش میبینه، نمیگه اثرش رو میبینه، نه، خود اون رو میبینه، خود اون رو میبینه. و دیدن هم من توی خلوتی این چیزی حک، این چیزی که حک شده تو وجوده میریزم بیرون، اما این حک همیشه یه همون موقع حک شده و مونده، همون شده همون موقع حک شده و مونده و تو روح انسان آثارشو میذاره. به همین خاطر توی یکی از کتب نهج البلاغه حضرت راجب استغفار، یه نفری استغفار میکنه، حضرت اون اعتماد میگه استغفار میکنی به همین راحتیه. بعد یه چیزایی میگه که آدم فکر کنه اصلا توبه غیر ممکنه، مثلا اینقدر عجز و ناله بکنی که توبه غیر ممکنه بکنی، که گوشتی که در این معصیت بر تن تو نشسته آب بشه. البته ممکنه شما سوال کنید پس این قضیه توبه و راحتی و اینی که خدا بخشنده است و اینو که ایناست، اینا چی میشه؟ اونم سر جا خودش درسته. چجوری درسته؟ این حقیقت روح انسان اینه. اما یه خدایی هست که مسلط بر همه چیزه، بر من، بر طرف مقابل، بر همه مردمه، و اون میگه که من هم با وجود این که حقیقت روح تو اینطوریه، تو هر مقداری که تلاش بکنی من 10 برابر به تو کمک میکنم. حتی بعضی از بزرگان میگن که این صحبتی که حق و ناس رو خدا نمیبخشه و فقط باید بشین، میگن که این به این معناست که شما در مورد حق و ناس تلاشتو باید بکنی، وظیفه داری. اما اگر توبه حقیقی باشه، خدا تواناست که اون رو هم یا در این دنیا یا در اون دنیا راضی بکنه. در این دنیا اگر تو تلاشتو بکنی درست و سعی داشته باشی که حقی که دیگران داره بر گردن شما، مثلا غیبت کردی، سعیتو بکنی که از اون حلالی بگیری، خدا ابزاری درست میکنه که این حلالیت نتیجه بده. یعنی دست از این شما ندارید، به دل اون یه چیزی میندازه که تو رو حلال کنه بدون خودت خبر داشته. حتی اون دنیا، اون دنیا اگر تو اهل باشی یه حرکتی کرده باشی به خدا این صادق هستی اما نتونستی حلالی بگیری، اون دنیا میاد انقدر خیرات به اون طرف میده تا واسطه میشه در واقع بین تو و همین عالمی که ما اینطوری هستیم که تو روح ما حک میشه، به محض اینکه یه قدم برداریم خدا ده برابر کمک میکنه. و به همین خاطره که خداوند در خطاب میگه حتی اگر اسراف هم کردید، زیاده روی کردید در گناهکارای چیز، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا میتونه انجام بده. ما اگر تنها باشیم، خودمون باشیم، این تو روحمون حق شده، اما خدا کمک میکنه و عالم یه طوری طراحی شده که کسی که توی مسیر باطل قرار میگیره 100 تا مانع جلوش باشه، 100 تا راه بندون باشه، 100 تا بنبست باشه، هی مشکل پیدا بکنه، و کسی که برمیگرده به سمت صحیح همش هی مشکلات از جلو پاش برداشته بشه، مشوق براش بیاد، کمکش بکنن، راهنما بیاد. همینطور داره تو خیابون میره، یکی پیدا میشه یه مطلبی میگه، ببینه این جواب سوالش بوده، کتابو باز میکنه، همینطور اتفاقی نگاه میکنه، ببینه این که انگار که برای من نوشتن. حافظ رو باز میکنه، میگه ای حافظ از کجا فهمید که من اینا رو میخواستم به من بگی؟ به این صراحت رو میرین فسون که پیش مثلا یه بزرگی فسون که آقای بهادینی، یه دفعه میرین تمام اون چیزهایی که تو ذهنتون بوده آقای بهادینی داره همون رو مطرح میگه. آره که نه شما باش مطرح کردی، نه کسی واسطه بود، نه چی بوده. یعنی اینا همه درسته، اون چیزهایی که در ظاهر ضد همه، اما هر دو تو این عالم حقیقت داره و وجود داره. و انسان کاری که میکنه، عملی که میکنه، هر فکر کوچیکی که انجام میده، هر چیزی که نگاه میکنه، این تو روحش حک میشه. اگر اینها رو بی توجه باشه، همینطور اینا آثار میذارن. به محض اینکه یک حرکتی بکنه، سعی بکنه که آثار اینها رو برطرف کنه و مسیر صحیحی داشته باشه، جهت روحش هم برمیگرده و زمینه پیدا میکنه که چیزهای کاملتری پیدا بشه. و همونی که مثلا جنبه منفی انسان بوده و تو روح انسان حک شده، مثلا گناهی کرده تو روح انسان حک شده، وقتی برمیگرده خود اون تبدیل میشه به عامل مثبت. چون این عامل مثبت، فرض کنید که فرد هی پیوسته یاد بدن گناه خودش میفته، در این که میدونه بخشیده شده، مطمئنم هست، اصلا به هزار دلیل و با هزار یقین متوجه شده که بخشیده شده، اما این ابزار میشه که بیشتر حرکت کنه، بیشتر توجه بکنه. و همه اینها وقتی که دنیای آخرت میاد که باطن همین عالم هست، همه اینهایی که توی وجود انسان حک شده میریزه بیرون. و همین خاطره که میگن دست انسان شهادت میده، پای انسان شهادت میده و سنگ شهادت میده. چجوری شهادت میده؟ چون که حقایق عالم به نوعی هستن که در عالم حک میشن. و از قدم اینها هم به اصطلاح هیچ منافاتی با رحمت واسعه خداوند نداره. باز هم اون چیزی که نسب عین ما باید باشه همون کلامی است که خداوند در قرآن می‌فرماید که هر چی هم گناه کردی، 100 بارم گناه کردی، اصلاً پشیمون نشو، اصلاً ببخشید، اصلاً مایوس نشو. به محض اینکه به توجه به گناهت کردی، خواستی برگردی، برگرد. فر رو الی الله من الله، از خدا که فرار می‌کنی کجا فرار می‌کنی؟ برو سمت خدا، جایی نیست، همون اصلاً بهتره. هر چی هم گناه کردی، هر چی هم که کار اشتباه کردی و این خطبه هم میبینی که متوجه میشه این حکمش رو در روحت، بهترین جا دوباره کیه؟ دوباره همون خداونده و همون بازگشته و اون قدرت داره که همه اینها رو برای انسان پاک بکنه. از من تمام.